أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. تقدیم ساحت مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلوات ختم ادامه مطالب و عرایض جلسات گذشته پیرامون آیه 12 از سوره مبارکه حجرات با محوریت سیمای مؤمنین در قرآن، یکی از نواحی شرعیه که خداوند به بندگان خود توصیه می‌فرماید اجتناب از امر غیبت است. زبان عضو بسیار حساس، مؤثر، فراگیر، تأثیر گذار است. علمای علم اخلاق میگن زبان عضوی است همه جا تو دست رسه. تو هیئت جان نثاران ازش کار می، تو خانه ازش کار می، اروپا هستی کارایی، آسیا هستی کار ازش ساخت، همه جا می شود با این زبان عبادت کرد، با این زبان معصیت. این یکی. دوم، زبان در اختیار همه است، اما دو که محدود به مکان نیست، پیره مردش هم غافل بشه میتونه گناه کنه، جوانش، مردش، زنش، شهری، روستایی، عاده، جاهل، برخلاف سایر گناه هم. یه بخشی از گناهان آیا زمینه میخواد، شرایط میخواد. حالا کسی که سن و سالش رفته بالا دیگه مسائل جنسی و شهوت جنسی رفته تو حاشیه، ولی این طور نیست که کسی که پیر شده دروغ نکنه، کسی که پیر شده غیبت نکنه، کسی که سنش رفته بالا تهمت نزنه. گناهان زبانی در خلاف سایر گناهان در هر مقطع سنی اگر انسان غافل بشود زمینه ارتکاب خطا مهیاست و فراهم. گناهان زبانی بر خلاف سایر گناهان محدود به زمان هم نیست. یه سری گناهان محدود به زمانه، هر گناهی و هر زمانی نمیشه انجام داد. رقیه زمان خاص خودش رو میخواد، مجلس معصیتی باید در پا بشه، خطای اتفاق بیفته. اما زبان در مقدسترین مکانها میتواند گناه کنه. بعد تو صحن سید و شهده شدام یه آقای داشت غیبت میکرد جلوی بارگاه سید و شهده. یعنی زبان اگر ازش غافل شدی اینطور نیست که بیدارا تو این مجلسی اینجا مثلا عرض شود که در دسترس شیطان نیست. غافل شدید در مقدسترین زمانها و در مقدسترین مکانها کار دست انسان ها. این هم نکته دیگر. و یک مقدم دیگر هم نسبت به مسئولیت زبان از خودم و حساسیت زبان بعد وارد بحث بشدن. زبان، گناهان زبانی سهل الوصول ترین گناه هاست. این نعوذ بالله کسی میخواد شرابخوری بکنه، باید هزینه بکنه، مشقت داره، تهیه مشروب، مصرف مشروب، جای مناسب پیدا کنه. منافی عفت به همین کیفیت، یه سری از گناهان به همین کیفیت. شما تا حالا دیدید توی مسجدی کسی بشینه قماربازی بکنه؟ ولی تو مسجد گاهن شنیدید، دیدید غیبت، تهمت، دروغ تو مساجد اتفاق میفته. گاهی گاهی اوقات ناسزاگویی. یه وقتی ما تو مسجد حرام نشستم، یا آقای با لباس احرام فاصله یک متری با نشسته بود، این تلفن همراه زنگ زد، تلفن روشن کرد، دو تا کلمه با اونی که پشت خط بود صحبت کرد، دو تا فحش زشت تو لباس احرام تو مسجد حرام مقابل مستشار. اینو من خودم دیدم، دو تا فحش زشت حواله اونی کرد که داشت بهش صحبت میکرد پشت خط بود، دو تا حرف ناسزا هم حواله یک کسی دیگه کرد، گوشی رو خاموش کرد. من برگشتم، حتی مهم فارس نبود این آدم، گفتم آقا معذرت میخوام، شما محرمی؟ گفت بله. گفتم روحانی کاروان شما به شما گفته که در حالت احرام نباید ناسزا، دشنام، سخت و لعن کسی بکنی؟ گفت بله. گفتم به شما گفتم که اگر دشنام دادی، فحش دادی، کفاره با بری گوسفند را بکشی؟ گفت بله. گفتم چرا فحش دادی؟ لباس احرام تو مسجد حرام. گفت این فلان فلان شده حبش بود، یه دو تو فحش میدن. خدا نکنه رزیله اخلاقی بشه آدم، و خدا نکنه عبادت بشه عادت. نماز رو مگر شد عادت؟ فقط یه رکوع و سجودیست، به قول مرحوم آیت الله مشکی میشه نرمش، نه عبادت. عبادت باید خروجی داشته باشه، با معرفت باشه. حالا این بدی هم اگر شد عادت هم آفتی. با این فلان فلان شده اگر گفتم آقا من میگم ناسزانم، اون فحش نده، تو تو لباس احرامی، تو مسجد الحرامی. او من قبل از که بیام حج، این آقای که الان زنگ زد به من گفت یه کسی گرفتاره، یه مبلغ پول میخواد، چکم میده سر فلان تاریخ، چکش پاس میشد، پولشو میپردازه. خب من بهش گفتم این آدم آدم خوش حسابی نیست، پولش بدین چکش پاس نمیشه. واسطه گفت برید با من. خب منم چک رو دادم، اون چک رو هم گفتم دست خودت باشه، وصولش کن، بیرز به حساب. حالا اون واسطه زنگ زده میگه که چک رو بردین بان، موجودی نداشته، خاص نشده. گفتم فلان فلان تو، فلان فلان اون، ما که از اول میدونستیم این پول بده نیست. گفتم آقای محترم، تو مسجد شجره که میگن لباس تو درار، دو تا حوله ندوخته بیار دوم خوده، با ساده ترین هیئت به محضر خدا بیا، انگشتر اگر زینت بیار بیرون، عینک اگر زینت از چشم بردار، ساعت دستت اگر جنبه زینت داره باز کن. این پیام داره، یعنی ذره ای از تعلقات دنیایی رو با خودت نیار تو اعمالت. تلفن همراه بلاشی که ناکمربند احرامه، این تلفن همراه آیون آفت شده تو حج. اما حاجی دیدم دو دور دور خانه خدا داشت طواف میگرد، توی دورش خرید، توی دورش فروخت. بعد بهش گفتم، گفتم صدق رسول الله، پیغمبر فرمود در آخر زمان مردم یهجون التجاره. تو یه دور داشت طواف میکرد، بری زنگ زدن. گفت چقدر میگه؟ گفتن اینقدر میگه. و هر چی جنس تو اموال بفروش. دور بعد دوباره تلفن زنگ خورد. گفت چیه؟ گفت یه جنس خوبی داشت بهش میگفت هست. گفت چقدر میگه؟ گفت اینقدر میگه. گفت همه رو بخر. یه میریم میایم هم واده بگرد. راوی آمد به امام صادق، آقا نماز مقبول کدام نمازه؟ امام فرمود نماز مقبول نمازیست که حال بعد نمازت با حال قبل نمازت فرق کنه، متفاوت باشی، نشان بده تغییر کردی، نشان بده مو به خدا آورد. یا آقای من گاجا، من نمیدونم چه سری تو نمازهای ماز، ما هرچی طلب داریم تو نماز یادم میاد. خودم الحمدلله یه قدرت خداست، آثار معنوی نمازت، مطالبات تو نماز یادت میاد. گفتم من به تو حواست بد، گفت من مطالبه که از مردم دارم هر چی فکرش میکنم یادم نمیاد، تو نماز میره رو مدار، همشه اینطور سرگرم میکنم. برگردیم به اصل بس، زبان عزیزان محدود به مکانم نیست، زبان گناهانش سهل و معمون است. دو تا کلمه آدم حرف میزنه آبروی کسی رو میدن، دو تا کلمه حرف یک خانواده رو میریزه به هم، حق کسی رو تضییع میکنه. خیلی راحت و از همه اینها بدتر اینو بشنویم، پرمجازاترین و سخت مجازاترین گناهان گناهان حسابی از همه گناهان بدتر گناهان زبانی است. روز قیامت مجازات اینا خیلی سخت. من یه چند تا روایت تقدیم کردم، یه روایت اول رو بخونم بعد شأن نزول همین آیه 12 حجرات رو در تفاصیل اشاره کردن اشاره کنم و بعد روایات دیگری رو تقدیم کنم. پیامبر می فرماید ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم عند الله فی الخطیعة من 36 زنیه. یه درهم پول ربا خیلی با تواصل می دهد، ریاشفت بازاری که شیطان فریب می دهد. پیغمبر فرمود یک درهم پول ربوی که کسی از ربا به دستش برسد نزد خدا از 36 زنا مجازاتش بدن. یه درهم ها آجی، یه درهم ربا بیاد تو زندگی از 36 تا زنا مکافات سخت این تا اینجا داشته باشی. بعد رسول الله فرمود یزنی هر رجل و هر بر ربا ارز و رجل مسته، از این ربا بدتر آبروی مسلمان بردن. از ربا، ربا از زنا بدتر. رسول الله می فرماید روایت در محجت البیضا جلد 5، رسول الله می فرماید یه درهم ربا از 36 زنا بدتر، غیبت آبروی مردم بردن از ربا بدتر، از این ربایی که این همه نهی شده. حالا متاسفانه قبه گناهان لسانی نزد مردم شکسته شده. شما ببینید قشن متدین یک قطره شراب نمیخورد، نوالد هم میخورد، افتخار میکنه تو قوم اون شراب، ربا نعوذ بالله. ما پول ربوی یاریم تو زندگی اون لقمه همون. بعضی ها که همین اندازه که رو عدم مصرف مشروبات الکلی و عدم مصرف حرام و عدم مصرف ربا دقت دارن، به همین اندازه ما تو گناهان لسانی دقت داریم. به این اندازه که از شراب میترسیم. یه حدیثی مرحوم امام در اربعین حدیث آورده، امام باقر میفرماید ان الله تبارک و تعالی جعل للشرور اقفالا، خدا برای کار یه بد قفلهایی قرار داده و اینا کلیدهایی داره. هر کار بدی کلید خودشو داره، شیطان میبردش تو همون سم که این رو بفریبد و منحرف کنه. ولی یه شاه کلیدی هست که رو تمام قفل ها و جرائم و خطاها می افتد و جعل مفاتیح تلک الاقفال از شراب. نعوذ بالله اگر کسی آلوده به شراب کنی شد سر از هر جنایتی و تخلفی و جرمی بیرون میاد. شاه کلید تمام جرائم و شرور امام باقر می فرماید شرابه. این تا اینجا داشته باشیم، این قسمت روایت به کار دهنده است. امام باقر فرمود ولکذب و شر من الشراب، دروغ از شراب بدتر. حالا بنده متدین میتونم ادعا بکنم بگم دروغ نگفتم همانطور که شراب نخوردم. آثار پیامد سوء دروغ. مرحوم امام یه حدیث رو وقتی نقل میکنن یه جمله امام مینویسن، میگن ما که نمیدانیم، این حرف امام، ما که نمیدانیم در عالم معنا دروغ با احسان چه میکنن که شراب نمیکنن. ما نمیدونیم واقعا شرابی که میدونیم شاهدید همه جرائم هست و این همه نهی شده است. امام علیه السلام فرمان درود از شراب بدتر. مرحوم حضرت امام فرمان ما نمیدونیم در عالم معنا دروغ چه میکنه با انسان که شراب نمیکند، ولی سخن سخن امام باطن است. حالا ما متدینی میتونیم ادعا کنیم با همینطور که تو عمرمون لب به شراب نزدیم کلام دروغی هم بر زبان جاری. ما باید تو تعارفاتمون، تو قرارهامون، تو وعده هامون، تو حرف هامون. تو روز قبلی آقایی از عمان آمده و گاهی آقا چرا اینجوریست؟ اون گله میکرد. اونجا دروغ باب نیست. در هم جمزی که خریدیم یه آقایی قد خریدم گفت این خصلت خوب هنوز تو این جامعه عربی هست که این خصلت اسلامی نیست. اون دروغ نمیکرد. رضا قسم هم نمیخورد به فروش ما بدید. ما اقدر خریدن اقدر بودن. گفت چرا ولی بعضی از ما اینجوری هم نمیخورد؟ قسم هم میخوره، قسم به دروغ هم میخوره. آما بخوایی و نخوایی، بدانی و ندانی، مشتری چرا یه قسم میخوره؟ امتران حقیقتشو بگیم. این گناهان لسانی سختترین مجازات مال گناهان لسانی. روایت هم داریم از رسول خدا که پیغمبر در ما روز قیامت سختترین عذاب و مجازات مال گناهان زبانی است. سخنانی که انسان با زبانش گفته و اختلاف ایجاد کرده، آبرو برده، حقی ضایع کرده، توهین کرده. آیه 12 سوره حجرات در تفسیر دارد که دو نفر از اصحاب پیغمبر صاحب مجموع بیان می‌نویسند. اینا به سلمان فارسی گفتن سلمان برو خدمت پیغمبر یه چیزی برای ما بگیر بخوریم، غذا نداریم. سلمان خودم چون رفت خدمت رسول خدا در مسجد از که آن فلانی و فلانی این دو نفر اینا از شما تقاضای آزوده کردن میگن چیزی نداریم. سال سختی بود، دورانی که پیغمبر تو مدینه بودن سال مجاعه بود، فقر قوغا میکرد، بیداد میکرد. آمد خدمت رسول الله سلمان گفت این دو نفر از شما این تقاضایی که آزوده ای دارن، خوراکی دارن. پیغمبر فرمودن برو به اسامت بن زید که مسئول بیت المال بود، اموال دستش بود، از اسامه اگه چیزی هست بگیرید به این دو نفر بدید بخورن. سلمان آمد نزد اسامت بن زید گفت رسول الله فرمودن بیام پیش شما برای فلانی فلانی من به خدا آزوده میخوام. اصحابی گفت که ما هم چیزی نداریم، بیت المال خالی است، چیزی موجود است. سلمان دست خالی برگشتند این دو نفر. گفت رفتم خدمت رسول الله، رسول الله که چیزی نداشتن ما را ارجاع دادن به اسامه، اسامه هم چیزی تو بیت المال نداشت. اینا گفتم که ما اگر شما را فرستاده دنبال آب آوردن از چاه سمیهه، چای خوش میشود. چای سمیه چای پر آبی بود در مدینه و مشهور بود. و اگر شما بفرستید دنبال چای سمیه، چای خوش میشود. دو نفری بودن شد گفتن بیرون خدمت رسول الله بیرون جریان چیه. خود حرف سلمان هم باور نکرده. تو مسیری که داشتن میامدن خدمت رسول الله شروع کردن غیبت سلمان و اسامه بن زید کردن. که دلاخره سلمان هم به درد نمی کنی آدم فرستانی دنبال کار که کار ازش نیمد. او اسامه بن زید هم مثلا بخل ورزی همینطور داشتن با یه دیگه صحبت کردن آمدن خدمت رسول الله. پیغمبر فرمودن من ذرات گوشت را لای شکاف دندانهای شما، گوشت برادر دید. عرض کردم یا رسول الله ما ایمون اصلا قضا گیرمون نیامده، گوشت کجا بود؟ ما نون گیرمون نیامده. پیغمبر فرمود من ذرات گوشت اسامه بن زید و سلمان را لای شکاف دندانهای شما میبینم. که این آیه نازل شد ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرتم. پیغمبر فرمود شما غیبت سلمان رو کردید، غیبت اسامه بن زید رو کردید. آن حواسمون خیلی جمع باشن. قرآن فرماید ولای تبعض کن بعضا، یکی از سیمای مؤمنین در قرآن پرهیز و اجتناب از امر غیبته که نهی الهی است. من چند تا روایت یادداشت کردم خدمت عزیزان تقدیم کنم. رسول خدا فرمود تحرم الجنه علی ثلاثه، بهش در سه گروه حرامه، یعنی اینا اگر با این وضعیت اومدن محشر بهش نمیدن، مگر اینا که قبل از رفتن توبه کنن تائب بشن و پشیمان بشن. الان نمام سخنچین بهش برش حرامه، این که حرفی اینجا رو بنده در اونجا میزن، حرف اونجا رو اینجا میزن، سخنچینی میکنه بین دو نفر رو به هم میزن. یه وقتی عزت آیت الله والد میگفتن ما خدمت مرحوم آیت الله عظما یا چهبهای دین محلاتی نشسته بودیم، عدم لا مقامه شادی روی این ننجه بزرگم صلواتی خرج میکنیم. خودن یه آقای آمد بود اصلا این جماعت متدینین هم بودا، آمد نشد که حضرت آقا تو فلان مجلس بودین فلان کس پشت سر شما همچی حرفی زد. حالا که همه که مرید نیستن که، همه مردم شهر که با شما دوست نیستن، چهار تا تعریف میکنن چهار تا هم ناسزا میگن بد میدن، ولی نباید این حرف رو که طرف داره بد میگوید من بیا منتقل کنم، این چه سخنچینی؟ دوئیت و نفرت رو زیاد کنن. با آخوش در شما همچه حرفی زده. این مرجع بزرگ رو ببین، اخلاق اسلامی، اونشون یه جمله گفتن، فرمودن به دون آقا بگید ما به قیامت معتقدیم و به روز جزا معتقدیم، یه هیچ نگفتن. حالا بارد سخن میادن میگن، طرف اینم ناراحت میشه، دو تا اضافه جواب میده، دو تا حرف رو حواله میکنن و یه کدورت دامنه داری میشنن. پیغمبر فرمود نمام بهش برش حرام از قیامت اگر با این حالت بمیره، مغتاب بهش براش حرامه اگر با این وضع بمیره، یعنی غیبت میکند بالاخره اتشبت که به علا مدمن الخمر دائم الخمر شارب الخمری که توبه نکرده با این وضعیت مرد، قیامت بهش در اون حرامه، اینو بهش نمیبرن. در حدیث دیگه رسول الله فرمود الغیبه و النمیمه یهتان الایمان کما یعضد الرایی از شجره، غیبت و سخنچینی ایمانتون رو میتپونه. مخلونی عبادت، دعات، قرآن خواندن، توسلات، زیارت ها همه میتکد میریزه پایین، همونطوری که رایی این چوبان گاهی این چوبان ها چوب بگیرن دست میزنن به یه درختی برگاه بده که این حیوان ها بخورن، چطور چوب میزنه به درخت برگاه میریزه؟ این همین چوب زدن به درختی که برگ میتکن، غیبت آثار ایمانی را از شجره وجودی میریزه پایین. غیبت یعنی این را میریزه پایین، سخنچینی همین کار رو میکنه. یه روز رسول خدا سوال کردن مسلمان ها من مفلس یا در اصطلاح فقه مفلس ورشکسته کیست؟ افیادن یا رسول الله من لا درهم و لا دینار له، کسی که نه طلا داره نه نقره داره بالاخره دخلش به خرجش نمیخوره، اینو میگن ورشکسته مفلس دستویی تو اداره زندگیش مونده. رسول الله فرمود نه، این ورشکسته و مفلس واقعی نیست. مفلس واقعی میدونی کی؟ کسی که روز قیامت میاردش در دادگاه عدل الهی، روزه هاشو رفته، نمازاشو خونده، حج و به جا آورده، همه کاراشو انجام داده، در کنار همه اینها میبینید گناهان لسانی هم تو کارنامش هست، تهمت زده، عیبت کرده، آبرو برده، سخنچینی کرده، اینا رو پاک نکرد و رفت، جبران نکرد و رفت. وقتی صحرای قیامت حاضرش میکنن برای حسابرسی، طلبکارها میان سراغش. من روز اول مجلس عرض کردم رسول خدا فرمود هر انسانی تو رسیدن بهشتش هفت موقف سخت پیش او دارد، آسانترین موقف جان داده، آسانش اینها، سختترین موقف را از رسول الله سوال کردن. حضرت فرمود در دادگاه عدل الهی موقع محاسبه اعمال، اذا تعلق المظلومون از ظالم، مظلوم ها که گریبان ظالمین رو بگیرن تقاضای حق بکنن، خدا یا حقمون بود، آبرون بود، پول ما رو نداد، این بدترین موقف قیامته که انسان اونجا دستش از مال دنیا خالیست، شروع میکنه اعمالش رو میبرن. رسول الله فرمود دادرسی الهی اینجوری، طلبکارا وقتی سر و کلهشون پیدا شد، حالا یه فکری به حال قیامت و اونجا پولی نیست که آدم جبران بخواد بکنه، تصفیه حساب بکنه، اونجا بگن از اعمال حسنش بر ببینیم این آقا در این نماز ها میرود، روزه ها میرود، حج میرود، خدمات اجتماعیش میرود، کارهای خیلی میرود میرود میرود، ولی طلبکار هنوز ایستاده. تعداد طلبکارها خیلی زیاده، خیلی میدن واجبات و خوکارهای نیکش میرود تمام میشه، هنوز طلبکار. از طرف پروردگار خطاب میده از جرائم و گناهان طلبکاراش برد بده تو نامه عملش تصفیه حساب، با ما به ازای اون غیبت ها، تهمت ها، دروغ ها، نمامی ها میاد تو نامه عمل دینی. بعد پیغمبر فرمود آقا رو میبرد به سمت جهنم با یه کارنامه سنگین از گناهی که اصلا این گناه ها رو هم نکرده بوده، شراب نخورده، زنا نکرده، ولی غیبت کرده، نمامی کرده، دروغ گفته، آبروی کسی رو برده، زندگی کسی رو به هم زده، میاد بینیسن. در حالات مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی را میبینید که باید یک کلمه یک زندگی رو به هم میزنن، یک کلمه یک زندگی رو آسیب میزنن. میگن مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی در سامر را امینی داشت به نام حاج جعفر، این امین مالی میرزا بود، از متدینین و تجار در سامرا بود. اون موقع که بانک نبود، وجوهاتی که می آوردن مرحوم میرزا ارجاع میداد، این آقای حاج جعفر تحویل میگرفت و بعد زیر نظر من مرحوم میرزا و به امر ایشون خرج میکرد. یه تعدادی از تجار ایرانی میخواستن برن حج، آمده بودن عراق، عتبات، سامرا خدمت میرزا. اینا یه مقدار پول زیادی با خودشون آورده بودن، میخواستن امانت بسپارن بدن حج، برگشتن پولا رو تحویل بگیرن. آمدن منزل میرزا، گفتن که آقا ما یه مبالغی پول آوردیم با خودمون. فرمود محمد تبری حاج جعفر و از حاج جعفر هم رسید بگیرید، این امین ماست. رفتن خدمت حاج جعفر و پولها رو سپردن. در بین اینا یک تاجر جوانی بود، این پول زیادی با خودش آورده بود، 1000 دینار برای تجارت، اینم سپرد دست حاج جعفر و رسید گرفت و همه رفتن. بعد از یک دو ماهی که از سفر حج برگشتم، آمدم سامر را، متوجهشون آقای حاج جعفر امین از دنیا رفته. اولاد باید خوب درگرد من از آیت الله آتمای مکارم شنیدم، فرمودم که در نجف یه تاجری بود، 500 خانه به نامش بود. ایرانی ها تو همه جای دنیا همینه، کسانی که طبعه نیستن بالاخره در یه مملکتی خانه ملک به نام اینها نمیشه. ایرانی ها که نجف بودن، اینا خانه میخواستن بخرن، به نام یکی از تجار نجف میخریدن، امین بود، مطمئن بود. بودن 500 خانه به نام این آدم بود، مورد اعتماد عموم بود. بعد فرمودن این تاجر از دنیا رفت، یک موردش دچار اشکال نشد. ورثه همه آمدن پای کار، گفتن پدر ما نوشته اینا امانته، به نام هر کسی بخواد ما میام این اسناد رو منتقل میکنم. حالا اولادم بابا تربیت میکنه، وصیت باباشو پاره میکنه. نماز و روزه پدرش انجام نمیده. سوء تربیت رو ببینید، حسن تربیت رو. اینا آمدن رفتن خدمت میرزا، گفتن آقا این امین شما جعفر رحمت خدا بفرمایید پسرش هست، برید ازش تحویل بدید. اینا قصیده رو بردن پیش حاج جعفر، پسر حاج جعفر. این نگاه کرد و بله این امانت ها در سر صندوق امانات، امانات رو یکی یا اون داد تحویل. یک امانتش نبود و اون 1000 سکه ایمان اون تاجر جوان بود و این تو صندوق نیست، ولی رسید پدر ما دست شماست، شما قدم به پدر ما دادید، ولی تو این صندوقی که اموال امانتی بود و ما استفادیم به افراد نیست و من نمیدونم چرا. این تاجر آمد خدمت میرزا، بابا ما زندگی ما نابود میشه، این پولا پسر حاج جعفر قبول داره که این رسید رسید پدر است. صدا زدن پسر حاج جعفر امین آمد، بابا رسید پدرم درسته، صندوق امانات اون چه که بود ما تحویل دادیم، ولی این 1000 سکه تو این صندوق نبود. اما میزون مطمئن بود به صحت کار حاج جعفر. یعنی یکی از شاگردان خودش که اهل فضل و کمال بود با این تاجر جوان بلند چید برید نجف بین و طلوعین صبح جمعه، روایت هم داریم بین و طلوعین صبح جمعه، اگر مؤمنی باشد در وادی السلام، مؤمن واقعی با ارواح مؤمنین میتواند ارتباط برقرار کند. حاجی عباس قمی ارتباط برقرار کرد، خیلی از بزرگان بودن تو این صبح جمعه بین و طلوعین اسراری رو در وادی السلام. مرمون میرزا فرمود برید وادی السلام، یه نمازی رو توصیه میکنم، یه این نماز رو بخونید، هدیه به روح حاج جعفر کنید، بعد صداش بزنید حاج جعفر امین، حاج جعفر امین، حاج جعفر امین. خود حاج جعفر میرد ازش بپرسید پولا چند شد. اینا حرکت میکنن میرن نجف و بین و طلوعین و همون اعمال انجام میدن و صدا میزنن حاج جعفر، خبری نمیشه، کسی که میاد برمیگردن میان سابقا میان آقا ما رفتیم و نشد. میرزا خیلی ناراحت میشه، اگر حاج جعفر در وادی السلام نبود در سرزمین برهان میشه، در صنعا یمن راحت میگه برید اونجا صداش بزنید. اینا حرکت میکنن میرن، چون در روایت داریم بهشت روی زمین وادی السلام، دوزخ روی زمین سرزمین برهوته، ارواح منحرفین و کفار و منافرین رو برن اونجا، ارواح مؤمنین رو وادی السلام در ظل پربرکت آقا امیر المؤمنین. این شاگرد میرزا با اون واسطه با اون صاحب مال میرن سرزمین برهوت و همین نماز رو صبح جمعه در برهود به جا می آورد، بعد از کار رو می دهد، صدا می زند حاج جعفر امین، یه دفعه می زنی درم باز کرد، تنوری از آتش داره می گرد و می آید. یا که صاحب مال بیچاره مال باخته که از گوش می ده. این شاگرد نظام این تنور آمد است، وسط این تنور حاج جعفر امین سر برند کرد و چه می خواهی از من؟ و این پول این تاجر چی شد؟ خب چون پول زیادی بود من ترسیدم که ورثه من طمع کنن یه وقت شیطان فریبشون بده، تو حیات منزل تو باغچه زیر فلان درخت من گودالی حفر کردم، اینو توی کیسه ای گذاشتم توی صندوقچه دفن کردم، پول رو بیدم. ولی به میرزای شیرازی بگو امان از آن زن و مرد قصار، مردم کار حساب دارد، مردم عالم بزرگتر دارد، خدا دارد، خدا فرما زبدت رو نسکان شر رو حساب دارد، هرچی دل میخواست بدید آبرو ببرید، بعدم چطور دیدی ندیدی. گفت و رفت در اعمال بخواه. این آقا برگشت به میرزا خبر دادن و رفتن به تو خالی حاج جعفر امین، همونجا که آدرس داده بود طلاها رو آوردن، یمون رو به صاحب مال دادن. میرزا از پسر حاج جعفر سوال کرد که شما تو فامیلتون قصاب دارید؟ گفت خیر. گفت بابات رفیق قصاب داشت؟ گفت خیر. اون تو محله شما گذاره و بعد همسایه دیوار به دیوار مونی خسته آن داره. یا اون رفیق خوب امام صادق فرما تو گرفتاری ها نباید بلد بخواه، وقتی گیری باید نجات بده. لا کسل مکرین در نکباد میرزا فرمود بدید به این آقای قصاب بدید که من امروز اصل خواهم یاد دیدنش. میرزا خودم چون با عده از علما هست و اون طالب جوان رفتن منزل این فرد قصاب نشستن تا نشستن میرزا سوال کرد که شما با آقای حاج جعفر که امین ما بودم ارتباطی داشتید؟ رفتن رو گفت خدا عذابش رو زیاد. تا این رو گفت میرزا فهمید که مشکل کجا با این از دنیا رفته. پشت سر میت نفری نکن، گست کن اون تا کن بکن. گفت زندگی ما به این آقا به هم زد. چطور آقای میخوام مسئولیت زبان رو دیگه همه گفتم این جمله تمام کنم. بابا یه دختر جوانی تو خانه داری، سالها قبل حاج جعفر امین آمد خواستگاری این دختر برای پسر خودش و ما هم قبول کردیم، حاج جعفر هم قبول کرد و بالاخره پذیرفت. هر چبت که بله گفت من دختری داشتم که حاج جعفر نظر داشت به دختر ما، گفت من یک قصابی بود در موسل، این طرف کار ما بود، موسفر میفرستاد در سامرا، ما زهر میکردیم میفروختیم پول با اون میدادیم. اون قصاب موسلی یه وقتی با خانوادش آمدن ساگر را، دختر ما رو تو منزل دیدن خانمش. و این آقا دختر خوبی داره، ما پسری داریم، بدیم دختر رو برای پسر مخواستگاری کنیم. و رفتیم سامر، رفتیم موسل. به شوهرم گفت من اون آقای تاجر موسلی، قصاب موسلی، خانمش میگه شما یه سری برو از حاج جعفر امین همسایه دیوار به دیوار اینا یه سوالی نسبت به این دختر بکن. حاج جعفر هم ترس داشت که این دختر رو برای پسر خودش بگیره، در صدد بود، صحبتش هم قبلا شده بود اما اقدام نکرده بودن. این دامدار موسلی میاد سامر را یه صبحی بیخبر آهسته در خانه حاج جعفر رو در میزنن، یا این دختر همسایه شما این آقای قصاب چجور دختر است؟ ما برای پسر بود ریداد بیداد دختر داره از دست میره و شوهر میکنه و یه دیر پسر خودش نمیاد. یه دختر چه دختر 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 با ایمان با اخلاق همه چی با هم، فقط یه جمعه میگه حاج جعفر یه نمیدادن نمیدونی؟ و این دختر که با ایمانه چرا میگه نمیدادن؟ چون یه پسر خود نمیاد میگه نمیدادن. اون شخص موسیقی فکر میکنه حاج جعفر میگه نمیدانم این دختر یک سری مشکلات اخلاقی داره، میخواد وارد غیبت نشه، سربسته میده. اینا منصرف میشن و دیگه ارتباطش رو هم با این آقای قصاب اون تاجر موسیقی قطع میکنن. دیگه دام هم نمیفرستاده. پسر حاج جعفر هم میره هر چود که جای دیگری همسر اختیار میکنه، تو سامر را هم میپیچد که این دختر رو حاج جعفر برای پسرش میخواست ولی نگرفت. دیگه هیچ از راقی این دختر نمیاد، دختر خواهده بشین میشن. گفت ما شب و روز من و خانمم با جعفر رو لعنت میکنیم چون دختر ما رو از آبرو ساقط کرد. مردم زبانها تو مسئولیت داره، یه چیزی که میدونی چرا بگی نمیدونه، چرا مبهم حرف بزنی، آن فلانی چطور آدم آدم خوبی چرا پچ پچ میکنی، اگه آدم درستیست، آدم خوبیست، چرا یه جور حرف میزنی که برداشت بر تو ذهنها نقش ببندد؟ مرحوم اون تاجر جوانی که از ایران آمده بود به میرزا گفت آقا یه همسر خوبم اگه برام پیدا کنیم ما ممنون میشیم. میرزا فرمود آقا این جوان تاجر ایرانی دختر تو بدید به این آقا جعفر رو حلال کن. میگن همین اتفاق هم افتاد، دل اینها به دست آورده شد. همون شب آقا جعفر همین به خواب میرزا و میرزا من در عالم برزخ نموت غذا نداشتم، روزه غذا نداشتم، همه کارهام درست بود، ذره مال مردم به ذمه‌ام نبود، اما گفتن تو یک نمیدانمی گفتی دختری را خواهده بشین کرد. حال ادامه بحث انشاءالله در همین بحث غیبت و مضرات غیبت دو سه روایت تکان دهنده دیگه است انشاءالله جلسات آینده جز نواهی قرآنی خدمت عزیزان خواهیم